اگه خاطرتون باشه در برنامه قبل، یعنی دو هفته گذشته، رفتیم سراغ مربیانی که کارشون کشف استعداد مربیانی هستند که عاشق ژیمناستیکند و با جون دل پای این ورزش ایستادن. اما یه عده‌ای از این مربیانی هم که در بین مربیان ورزش ژیمناستیک وجود دارن یه ویژگی خاص دارن، اون هم اینه که در مناطق زندگی میکنن که با همه مشکلاتش یه سابقه خیلی با افتخار رو در پس ذهن همه ما ایجاد کرده، اونم 8 سال دفاع مقدس. امروز میریم به یکی از مناطقی که یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس در اونجا بسیار زنده و پابرجاست. میریم سراغ دسپول و یکی از مربیان خوب ژیمناستیک در دسپول، آقای یونس شمس‌آبادی عزیز. سلام آقای شمس‌آبادی، وقت بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
زنده باد، ممنونم. ایام دفاع مقدس رو بهتون تبریک عرض میکنم، امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه. همینطور با انگیزه و پر افتخار عاشق ورزش ژیمناستیک کارتون ادامه بدید.
خیلی ممنون، منم هفته دفاع مقدس تبریک میگم به تمام مردم ایران. خیلی ممنون از لطفتون که تونه با من تماس گرفتیم.
خواهش میکنم. آیا امیدی عزیز بفرمایید.
خب یونس عزیز سلام، امیدوارم که حال احوالت خوب باشه. روزهای کرونایی ورزش کار رو برای مربیان سخت کرده، نمیدونم تو چه شرایطی داری. از اینجا با هم دیگه شروع کنیم که کرونا و ورزش رو چطوری با هم دیگه ادغام کردی و چجوری باش کنار اومدی.
خیلی ممنون آقای امیدی عزیز از اینکه همیشه طرفدار ژیمناستیک و ورزش بودین و همیشه هوامون رو داشتین، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بچه های ما که توی این اوضاع کرونایی ما سعی کردیم بیشتر تمرین های توی منزل رو داشته باشن، چون واقعا توی شهر ما اوضاع کرونا خط قرمز بود و خیلی شرایط سخت بود. من خودم به نوبه 4 تا از عزیزامو از دست دادم به خاطر همین مریضی. یکیشون پدر گرامیم بود که به خاطر همین ما بچه ها رو بیشتر توی تمرینات توی خونه میدادیم انجام بدن، حالا زیر نظر خودمون و مربیای برجسته خود شهرمون.
دسپول یونس عزیز، دسپول چند تا ژیمناست نخبه داره؟ الان با چند تا ژیمناست کارش رو پی میگیره؟
الان که در حال حاضر ما ژیمناستایی که داریم امید آینه بند، ابوالفرض ایسفند زیبایی، رضا علیدادی و حسین طالب شمس‌آبادی که برادر خودمه، اینا بچه‌هایی هستن که در رده کشوری و تیم ملی و دیگه مقامای آسیایی مثلا کار کردن.
الان امکانات و تجهیزات دسپول با توجه به اینکه به هر حال شما این ورزشکاران خوب رو هم در شهر خودتون دارید تمرین میدید به چه صورت هست؟
والا علاوه امکاناتی که ما حالا بودجه‌هایی مثلا برامون تعریف نشده بود، حالا دیگه بیشترشون تلاش خود بچه‌ها، کمک از خیرین و دیگه حالا هر جور شده مثلا این وسایل رو جورشون کردیم، ولی خود دیگه وسایلمون اکثرشون هم غیر استانداردن دیگه، به خاطر هزینه های بالایی که داشتن مجبور شدیم از وسایل غیر استاندارد استفاده کنیم و همین هم باعث آسیبای بچه هامون شده.
درسته. الان از امید آینه بند گفتی، به هر حال امید ملی پوش ژیمناستیک هنریه و یکی از امیدهاییست که میتونه در آینده با توجه به توانمندی که در وسایل مثل پرش از خرک از خودش در گذشته نشون داده و مدال گرفته در آسیا، خب چطور ارزیابی میکنی شرایط رو؟ فکر میکنی که با توجه به وضعیتی که الان باشگاه های شما دارن و یا نوع امکانات و تجهیزاتی که در اختیارتون هست، آینده رو چجوری برای این ورزشکاران تصویر میکنی؟
حالا ما الان امید آینه بند که وسیله تخصصیش همون پرش خرک بود و تونست تو جاکارتا مدال بیاره، مدال آسیایی بیاره، متاسفانه ما برای همین وسیله از وسایل غیر استاندارد استفاده می کنیم چون هزینهشون بالاه، ما هم نتونستیم تهیه کنیم اینو و حالا مسئولین هم زیاد گفتیمشون پیگیر باشن واسه این قضیه، ولی خب به خاطر هزینه بالاش تا الان نتونستیم که بگیریم.
امیدی آسیب دیدگی هم براش ایجاد شد، کی بود؟ آره. به چه صورت بود؟ تو کدوم ناحیه از بدنش بود و چه اتفاقی براش افتاده بود؟
اون آسیب جدی که دیده بود رباط صلیبی پاش بود، ACLش بود که توی یکی از اردوهای تیم ملی بود، اردوی تیم ملی جوانان بود اتفاقا روز خود آخری هم بود که دیگه اردو میخواست تموم شه و تمرین آخرشون بود که متاسفانه دچار پارگی ربات صلیبی شد.
حالا جالبه آقای جودی، خب به هر حال تمام تلاش خودش همیشه میکنه در تیم‌های ملی و واقعا تیم ملی رو خوب هدایت کرده، اما جای تعجب، جایی که ما انتظار داریم ایمن‌ترین نقطه باشه برای ورزشکاران، این آسیب‌ها اتفاق بیفته. اون اتفاق ناشی از چی بوده؟ ناشی از این بوده که مراحل آموزش آیا درست انجام نشده، ورزشکار خودش آماده نبوده، یا تجهیزات نامناسب بوده؟
این آسیب تقریبا میشه گفت همه اینا رو در بر داشت، یعنی یه چیز خاص تنها نبود که بگیم مثلا به خاطر ناتوانایی بچه یا مثلا وسیله و، یعنی همه اینا رو داشت همراه خودش. یکی این که بچه مثلا موقع فرودی که اومد حرکتش مثلا تمام شده نبود که فرود اومد، یکی این که اگه وسیله‌ای که زیر پاش به اون تجهیزاتی که زیر پاش بود و اینا اگر تجهیزات ایمنی بودن و استاندارد خودش رو داشت، قطعا بچه آسیب نمیدید، چون در حال تمرین بود، در حال مثلا مسابقه و اینا نبود که بگیم وسیله مال مسابقه بودن. پس به خود همین میگم همه اینا رو در بر داشت، همین که نوع حرکت بچه مثلا تکمیل نشده.
از نکاتی که با خانم فرزین مهر پزشک متخصص به ورزش صحبت میکردیم در گفتگوی قبلی، جناب آقای شمس‌آبادی در خصوص بازتوانی و دوره‌ای بود که بایستی بچه ها با طمأنینه و دقت بیشتری برای اونها در نظر گرفته بشه این دوره، و به هر حال دوره‌های فیزیوتراپی و کارهایی که بایستی در حوزه درمان انجام بدن توجه بشه. چه کارهایی برای امید انجام شد؟ آیا هیئت استان و یا فدراسیون ژیمناستیک تلاش‌های لازم را انجام دادن؟
حالا ما تمام تلاش و چیز تلاش خودمون رو کردیم، هم از لحاظ بحث عملش و اینا، هم از لحاظ اداره تربیت بدنی شهرستان، هم از فدراسیون. حالا درخواست‌ها و چیزها رو داشتیم، هم برای هزینه هاشون کمک هزینه ای باشه، همین که چون هزینه عملش خیلی سنگین بود و اینجور که میگفتن فقط مثلا یه دکتر خاص بود توی بیمارستان خصوصی بود که بایستی عملش کنه، به خاطر همین هزینه های عملش رفته بود بالا. به خاطر همین ما از هم اداره اینجا تقاضا کمک کرده بودیم، هم از فدراسیون، که خدا رو شکر یه کمک ها هم رسیدن، هرچند که خیلی فشار رو خانوادش و خود ورزشکار بود، ولی خدا رو شکر یه کمک هایی بهشون هم شد واسه هزینه درمانش. الان هم که تحت درمانه و داریم هم فیزیوتراپیش انجام میدیم، هم این که داریم دیگه کارهای مقدماتی و اینا رو روش انجام میدیم که انشالله برگرده.
انشالله. خیلی ممنونم از ارتباط تلفنی، امیدوارم که سالم و سلامت باشی و مشکلاتی که حالا در ورزش ژیمناستیک شهرت هم هست به خوبی برطرف بشه.
فقط آقای امیدی ببخشید من یه صحبتی دیگه داشتم.
یه فرصت هست بفرمایید.
ببخشید. این بحث چیز سالن‌ها رو که زده بودن مزایده، ما قهرمانامون الان تقریبا سالن‌ها رو دست دادن. می‌خواستیم ببینیم برای اینم کاری میشه. انشالله اگه بتونیم مثلا توی رادیو صحبت کنیم برای بچه‌هامون هم یه امیدی باشه که این
سالا
نه
دست ندن. بله، امیدوارم این پیغام شما به دست فدراسیون ژیمناستیک خانم دکتر سرکار، خانم دکتر اینچه درگاهی برسه. به هر حال ماده 88 به هر حال قانونه، بایستی اجرا بشه، شکی در این نیست، اما پیگیری ها و وعده هایی که به هر حال فدراسیون ژیمناستیک در آغاز کارش داده بود اینچنین نبود، قرار نبود که همه سالن ها رو از قهرمان ها بگیرن و بدن به دست بخش خصوصی که امروز خود قهرمان ها خودشون سالن نداشته باشن برای تمرین کردن. اگرچه من دقیقا نمیدونم که در دزفول چه اتفاقی افتاده، آیا هیئت استان منفعل عمل کرده یا نه، اما اگر که منفعل نبوده باشه، این موضوعی است که به هر حال فدراسیون ژیمناستیک به خوبی میتونه اون رو پی بگیره و امیدوارم اقدام موثر هم در این زمینه انجام بشه. پیغام شما رو خب به هر حال از طریق رسانه ملی به گوش مسئولین هم رسوندیم و خواهیم رسوند. ان شاء الله که موفق بشید.
خیلی ممنون.
ممنونیم از آقای یونس شمس‌آبادی عزیز، مربی خوشنام ژیمناستیک در دزفول.
دستتون درد.
سراغ پیامک‌ها. آقا رضای عزیز از کرج نوشته که دانش کم مربیان و روش اشتباه آموزشی باعث این آسیب‌ها میشه. دوست دیگه با شماره تلفن 937-2734 گفتن که عدم استاندارد بودن وسایل و عدم توجه مسئولین به این مقوله و شعارهایی که در ابتدای دوره ریاستشون نسبت به حضور اسپانسر رو حل معضل تجهیزات ارائه شده که اون هم اتفاقی نیفتاده. آقای امین موعظی عزیز هم تشکر کردن از برنامه تخصصی ژیمناستیک. امین عزیز، کاشی شما هم راجع به این آسیب‌های ورزش ژیمناستیک با ما صحبت می‌کردید. ان شاءالله در پیامک‌های بعدی. مشاهیر ژیمناستیک.
ما بین سالهای 1970 تا 1976 میلادی شون فوجیموتو ژیمناست کمتر شناخته شده بود که با خط خوردن اسطوره ژیمناستیک ژاپن شیگیری کاساماتسو به خاطر عدنه بودن آپاندیس به تیم ملی ژیمناستیک هنری ژاپن ملحق شد. اکنون که فرصتی برای دیده شدن برای او ایجاد شده بود، اقبال او را اینچنین به بازی می‌گیرد که در مسابقات المپیک آسیب دیدگی برای او رخ می‌دهد. در اجرای حرکات زمینی زانوی پای راستش دچار شکستگی می شود، اما او تا آخرین وسیله خم به ابروی خود نمی آورد تا روحیه هم تیمی هایش تضعیف نشود. پس از اجرای ماهرانه و دقیق حرکات دار حلقه، هنگامی که فرود می آید و روی پای چپش می لنگد، تازه اجازه می دهد درد او را لمس کند. او می گوید اگرچه آسیب دیده بودم، اما هرگز به سقوط و یا زمین خوردن از دار حلقه فکر نمی کردم. وظیفه‌ای که بر عهده داشتم را بایستی به اتمام می رساندم. من به هم تیمی هایم متعهد بودم. بعد از این اتفاق با هم تیمی هایم شاید به خاطر حس مبهمی از درد، تعهد و پیروزی همه با هم گریستیم. ژاپن در بخش تیمی ژیمناستیک هنری المپیک مونترال کانادا در سال 1976 در رقابتی نزدیک با جماهیر شوروی اول شد و شون فوجیموتو اسطوره استقامت و تعهد کشورش نام گرفت.
به نظر شما آسیب‌های ورزشی در ژیمناستیک چه عواملی دارند؟ آیا کم تجربه‌ای فرزندان ما باعث آسیب میشه و همینطور خودمون؟ آیا آموزش‌های غلطی که دیدیم باعث آسیب ما میشه و یا اینکه امکانات کمه و تجهیزات لازم رو نداریم؟ اگر تجربه یا خاطره‌ای هم از آسیب دیدگی در ورزش ژیمناستیک دارید با ما در میون بگذارید. 220-213-88 و پیامک ماسی 1306.
من فریبرز علیزاده هستم، 65 ساله، نابینا از شهریار. فقط به نظر من ابزار و وسایل یه ورزشگاهی که ژیمناستیک کار میکنه، مربی و اینا اصلا نقشی تو این صدمات ندارن. چرا؟ شاید اشتباه فردی انجام شه، ولی من چون گوش میدم مسئله ورزشی و مخصوصا ژیمناستیک رو، دوشکهاشون وسایلشون هر روز بازدید میشه، نظر فنی همه چیز چک میشه. اینجا فقط تا موقعی که 10 تا 15 تا صدمه نبینن، شاید بیان عوض کنن، یه دلیل باز دست دوم از گوچه پس گوچه پیدا کنن بذارن. به به نظر من گزینه سه همون که وسایل و ابزارالات. بعد یه چیز دیگه، البته عوض میخوام زیاد صحبت میکنم، به جای این همه بودجه برای تبلیغات و اینا، ژیمناستیک هم چیزی نیست که ورزش برای افتخار مملکت. چطور پرچم ایران میره بالا تو کشورهای دیگه، شیرینیش خوبه، کفلکا دارن برای وطنشون، میهنشون، جوونو این کارا رو میکنن. ببخشید، روزتون بخیر، برنامه خیلی خوبتون، من لذت میبرم از رادیو ورزش. خدا
این در مورد مسئله که حالا عنوان کردیم که کدوم مسئله بیشتر دخیله توی مسئولیت، و البته هر سه این مواردی که یاد کردیم دخیله و نمیشه به تنهایی اسم یک شو برد. و خب وقتی که امکاناتی نباشه، وقتی که مربی‌ها بار دانششون بالا نباشه، قطعا اون ورزشکار نمیتونه ورزشکار حرفه‌ای و اصولی بار بیاد. و اینا دست به دست هم میدن که مسئولیت‌ها زیادتر بشه. حتی ببینیم یه سری از حرکات ورزشی، حتی یه سری از حرکات نرمشی میبینیم که دیگه منسوخ شده توی ورزش و پزشکی ورزشی اونها رو رد کرده و از اونها به حرکات پرخطر و پرسیات میکنه. باید مربیامون قطعا با دانش روز دنیا پیش برن توی ورزش سطح حرفه‌ای. واقعا زشته که ما بخوایم مربیامون از علم روز دنیا عقب باشن. و همچنین امکاناتمون که واقعا حالا توی همه ورزش‌ها کم بود، امکاناتمون رو میتونیم ببینیم توی سری ورزش‌ها مثل ژیمناستیک به شدت میتونیم اینو حس بکنیم. امیدوارم واقعا وزارت ورزش فکری به حال این قضیه بکنه که بتونیم حداقل توی رشته‌های مثل ژیمناستیک توی دنیا اعاده حیثیت بکنیم. ممنونم، مرسی از شما، از اصفهان خدا نگهدار.
یک سیل بسیار عظیمی از پیامکام هست که به هر سه مورد اشاره کردن، هم کم تجربگی فرزندانمون، هم آموزش‌های غلطی که میدن، و هم به خصوص کمبود امکانات و نبوده تجهیزات.
بله، میگن از دهه 70-80 میلادی بوده که کلمه پر اولویت ترین در ادبیات مدیریتی مطرح شد. وقتی ما از اولویت صحبت میکنیم، یعنی یکی از بقیه، ولی پر اولویت ترین این یه چیزی بوده که افراد نمیتونستن تفکیک قائل بشن بین چند تا موضوع و میگفتن پر اولویت ترینش کدومه. ولی خب واقعا اینه که ما خیلی سخته که بتونیم از بین این سه تا یکی رو انتخاب کنیم، مگر بر اساس تکرار تجربه هایی که در حوزه کاری خودمون در ورزش ژیمناستیک داشتیم. و من قسم این بود که در این برنامه نگاه مردم و بر مبنای اون تجربه‌ای که اونها داشتن بیشتر جویای این موضوع بشم که ببینم از نگاه اونها بیشتر کدوم مؤثر بوده. خب به هر حال متوجه شدیم برخی مربیان رو مقصر میدونن و برخی دیگر هم امکانات و تجهیزات رو. این نگاه متأثر از این هست که ما چه سطحی از ورزش رو نگاه میکنیم. بله، تکرار میکنم، اگر که در سطوح نونهالان و نوجوانان نگاه کنیم، کمبود دانش مربیان و یا آماده نبودن ورزشکار برای اجرای مهارت‌های پیچیده خودش عامل مؤثری است. و در سطوح پیشرفته ورزشکار هر چقدر که نخبه و توانمندتر میشه نسبت به گذشته، امکانات و تجهیزات ورزشی هستن که بسیار مؤثر هستن در آسیب دیدگی. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه عزیزان واقع شده باشه. در مورد یاسین احمدی‌نژاد نشد صحبت کنیم. یاسین احمدی‌نژاد در جشنواره بین‌المللی ورزش‌های پرهیجان تونست مقام اول این مسابقات رو که به نوعی میتونیم بگیم در سطح جهان داشت برگزار میشد، اما عنوان جهانی نداشت، رو به دست آورد، اما یک دستاورد بسیار بسیار مهم برای پارکور و ژیمناستیک بود. حالا بحث سر این هست که پارکور ژیمناستیک هست یا ژیمناستیک نیست. فدراسیون جهانی ژیمناستیک آره میگه که این ورزش مال ژیمناستیکه. حالا راجبش میشه صحبت‌های بیشماری کرد. یه نکته دیگه هم در پایان بگم، دیدار خانم دکتر درگاهی با گروه قشقایی بسیار بسیار سازنده بود. امیدوارم که از این کارها فدراسیون ژیمناستیک برای همه ژیمناست‌های توانمند کشورمون انجام بده.
زنده باد، ممنونیم از همراهی همه شما خوبانی که دلسوز ورزش ژیمناستیک هستید. آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم برای شما در هر کجا که هستید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. فرش تو الان از شهر فرش می‌خری؟ ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود و ضامن. شهر فرش.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ رفت نخست فرنگی، حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر. این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفترسن کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن سفترسن
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
انتخاب فیلتر تکساز یک انتخاب بهینه است، چون هم با کیفیت هم قیمتش مناسبه. فیلتر تکساز، فیلتراسیون بهینه.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
یکی از دغدغه‌های اصلی همه خانواده‌ها اینه که فرزندانشون دوران پرفراز و نشیب نوجوانی رو با موفقیت پشت سر بگذارن و چیزایی یاد بگیرن که تا آخر عمر به دردشون بخوره.
اما متاسفانه در این دوران گاهی نوجوان‌ها به مسیری کشیده میشن که تا آخر عمر پشیمونی به بار میاره. برنامه خانه با خانواده رادیو ایران روز یکشنبه از راه‌های جلوگیری از کشیده شدن نوجوانان به دام اعتیاد میگه.
خانه و خانواده.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و به مسائل و آسیب‌های حوزه خانواده و جامعه میپردازه. روز یک شنبه موضوع برنامه در خصوص اعتیاد هست، به ویژه اعتیاد در گروه سنی نوجوانان که به اتفاق دکتر حسین اسدبیگی، روانشناس بالینی و کارشناس حوزه اعتیاد در این باره گفتگو میکنیم.
پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما، پدرها و مادرهای ما یک عمر در کنار هم زندگی کردن و همه ی وجود و عشقشون هم صرف به ثمر رسیدن فرزندانشون شد.
در حالی که یه سوال مهمی که همه ما باید ازشون بپرسیم و جوابشو تو زندگیمون به کار ببندیم اینه که رمز و راز این که یک عمر تونستن کنار هم به خوشی زندگی کنن و یه محیط شاداب برای بچه‌هاشون به وجود بیارن چی بوده؟ سوالی که فردا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به سراغش خواهد رفت.
به نظر شما رمز موفقیت زوجهایی که تا آخر عمر زیر یه سقف میمونن چیه؟
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
از قدیم الایام یکی از بزرگترین آرزوهای هر ایرانی مسلمان و شیعی سفر به عتبات عالیات و زیارت خاک پربرکت کربلا و نجف و کاظمین و سامرا بوده. اما به دلیل تنش‌های فراوان موجود در منطقه این امر به راحتی میسر نشد.
برنامه محرمانه یک شنبه رادیو معارف از راهی که طی شد تا بعد از انقلاب این امر میسر بشه صحبت خواهد کرد.
محرمانه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه محرمانه. ما در فصل دوم برنامه محرمانه این بار به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد تا هموطنان عزیزمون به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف بشن پرداختیم. رایزنی هایی که مسئولان کشورمون در زمان حکومت صدام انجام دادن، بعد از سقوط صدام چه اتفاقاتی افتاد و همچنین اتفاقاتی که در ستاد مرکزی اربعین در کمیته های مختلف اون افتاد، برای اینکه هموطنان عزیزمون به راحتی بتونن به زیارت اربعین مشرف بشن، برنامه محرمانه از یک شنبه ششم مهر ساعت 9 صبح ان شاء الله پخش خواهد شد و در اون ناگفته هایی رو از زبان مسئولان ستاد مرکزی اربعین خواهید شنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
الحسین سفینه تو نجات
آرامش من،
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحان.
وجهت الحضره الضامي وبنوما
رجلو 40 قرار سالانه دلدادگان 40 حسینی. رادیو 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام، ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو 40 قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو 40 دوست الله لبالای یا حسین.
ذکر دل بود جانم یا علی مدام، بی حد و عدن جانم یا علی مدام، جانم یا علی مدام، از تو نیکوبر جانم هر چه میرسم، چون شکر بود جانم یا علی مدن، جانم یا علی مدن. ای طبیب تن، ای حبیب دل،